ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. در ساعت‌های میانی روز پنجشنبه 25 اسفند 1401 هستیم و شما مانند هر روز در این ساعت شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان امروز شما در این مجله. در مجله امروز نیمروزی رادیو فردا هم نگاه تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، اما ابتدا مثل همیشه مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون بابک. درود شنوندگان گرامی. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی عازم این کشور شد. شمخانی صبح پنجشنبه پیش از ترک تهران بدون اشاره به جزئیات گفت نگاه دولت به همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی همسایگی ایجاد منطقه‌ای قوی است و به گفته او می‌توان به شکل‌گیری تحولات جدید امیدوار بود. به نوشته ایسنا، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر خارجه در این سفر همراه علی شمخانی هستند. هفته گذشته در جریان سفر علی شمخانی به پکن، ایران و عربستان سعودی از توافق برای برقراری روابط دیپلماتیک خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار زندانیانی که در سال جدید میلادی یعنی طی 2.5 ماه اخیر در ایران اعدام شدند به دست کم 138 تن رسیده است. این رقم در 3 سال گذشته بین 67 تا 94 نفر بود و عدد 138 اعدام برای سال جاری افزایشی شدید را نشان می‌دهد. بنابر همین گزارش جرم شمار زیادی از اعدام شدگان جرائم مرتبط با مواد مخدر ذکر شده است. نهادهای حقوق بشری ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی بارها به روند ناعادلانه دادرسی در ایران اشاره کرده و گفتند جمهوری اسلامی از اجرای اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب شهروندان ناراضی استفاده می کند. اما سازمان عفو بین الملل اعلام کرد برخی از کودکان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ایران تحت رفتارهای هولناک ماموران حکومتی از جمله شکنجه، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی قرار گرفتند. گزارش عفو بین الملل که روز پنجشنبه منتشر شد بر اساس اسنادی تدوین شده است که برخی از این کودکان یا اطرافیان آنها و همچنین شاهدان عینی ارائه کردند. به نوشته عفو بین الملل برخی از این دختران و پسران فقط 12 سال داشتند، اما ماموران حکومتی با استفاده از تجاوز و خشونت‌های از قبیل شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی آنها را تحقیر می‌کردند و برای اعتراف اجباری زیر فشار می‌گذاشتند. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امیری، با تایید خبر احضار و تفهیم اتهام از طرف قوه قضاییه به رادیو فردا گفت مصاحبه با رسانه‌های داخل و خارج از کشور جرم نیست.
باید بگویم خبر احضار من و تفهیم اتهام به عنوان مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و تبلیغ علیه نظام صحیح است. آنچه من در جواب گفتم این بود که اصولاً مصاحبه با رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی جرم نیست. آنچه جرم است مطالبی است که در ضمن مصاحبه مطرح می شود. اگر اون مطالب از مصادیق بزه‌های عنوان شده در قانون مجازات باشد جرم خواهد بود و در غیر این صورت صرف مصاحبه با رسانه جرم نمی باشد.
آقای نیکبخت با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه به صورت موقت آزاد است. وی وکالت شماری از زندانیان سیاسی را نیز بر عهده دارد و در چند ماه گذشته به دلیل پیگیری پرونده کشته شدن مهسا امینی تحت فشار بود. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار شاغل در رسانه‌های ایران، نیز به دلیل پیگیری حوادث مربوط به کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته تلاش کردند که از اطلاع رسانی وکلا، فعالان مدنی و سیاسی و خبرنگاران در مورد اعتراضات سراسری 6 ماه گذشته جلوگیری کنند. و مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ در پیامی به مناسبت نوروز آرزو کرد جوانان شجاع ایرانی به اهداف خود برسند. آقای قره‌خانی در این پیام ویدیویی با اشاره به اینکه 40 سال پیش در ایران به دنیا آمد و متعلق به اولین نسل یک انقلاب اشتباه بود گفت جوانان ایرانی آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر می‌خواهند و آینده از آن آنهاست. در جریان اعتراضات سراسری در ایران شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور و همچنین نمایندگان ایرانی تبار در پارلمان‌ها و نهادهای غربی از این اعتراضات حمایت کردند. بابک
ممنون. خبرها رو از پرونده وحید منه شنیدیم و حالا موضوعات این مجله. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات همراه هیئتی از مسئولان اقتصادی و امنیتی آیا ایران به تلاش‌هایش برای بهبود روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شدت بخشیده است؟ سفر روزهای آینده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای اجرایی کردن تعهدات اخیر ایران به آژانس، آیا انتظارات آژانس از ایران برای همکاری و پاسخ دادن به ابهامات محقق می شود؟ ادامه جلسه ویژه پارلمان اروپا و سخنرانی شیرین عبادی در آن همراه خبرهای ورزشی با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز صبح تهران را به مقصد امارات متحده عربی برای گفتگو با مقام‌های این کشور ترک کرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند که او را در این سفر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر امور خارجه در امور کشورهای حوزه خلیج فارس همراهی می‌کنند. این سفر به فاصله کوتاهی از اعلام توافق ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط انجام می‌شود که آقای شمخانی مسئول اصلی حاضر در اعلام این توافق بود. برای بررسی این سفر و اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در راستای کاهش تنش با کشورهای عربی خلیج فارس با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل آشنا به امور کشورهای عربی ساکن آلمان همراه میشویم. آقای صدرزاده خوش آمد میگم به شما. فکر میکنید این سفر رو باید در ادامه توافق اخیر ایران و عربستان سعودی بدونیم با توجه به اینکه امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای حامی و متحد عربستان هم در منطقه محسوب میشه؟
بیشک یک نشانه های بسیار قوی وجود داره از نزدیکی ایران به تمام کشورهای منطقه. قبل از این قراردادی که ایران و عربستان یا این موافقت نامه یا این تفاهم نامه‌ای که ایران و عربستان در چین با ضمانت چین امضا کردند، هیئتی از مجلس بحرین و از مجلس ایران به بحرین رفت. کویت اعلام کرد که میخواد اختلافات آبیش رو، مرزی آبیش رو با ایران حل کنه و الان هم امروز شاهد رفتن آقای شمخانی به امارات هستیم که این هم خیلی خودش مهم هست. قبل از اینکه به این بپردازیم باید به این مسئله هم اشاره بکنم، این که شخص شمخانی مسئول این حرکات هست، خودش بیان این هست که این حرکت با حرکت‌های سابق جمهوری اسلامی فرق می‌کنه، چون قراردادهایی که وزرای امور خارجه ایران در گذشته می‌بستند چندان مورد اعتماد و یا اطمینان نبود که تا این چه حد این قراردادی که وزرای امور خارجه در حقیقت امضا می‌کنند ضمانت اجرایی داره، آینده داره. ولی اینکه شمخانی نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت ملی مأمور این جریان شده و نه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، نشانه است که شخص خامنه‌ای تصمیم گرفته که یک تجدید نظری در سیاست منطقیش به عمل بیاره. و امارات اگر بخوایم بهش بپردازیم، یکی از مهمترین کشورها هست بعد از عربستان. امارات بزرگترین طرف تجارت ایران در دنیا هست، حتی از چین و ترکیه هم حجم مبادلات ایران با امارات بیشتره. و اگر هم به مسئله سیاسی داستان بخوایم بپردازیم، من فکر کنم اولین دستاوردی که در این توافق بین ایران و عربستان صورت گرفته اگر عملی بشه، اگر همه اما و اگرها رو بتونن اینا حل بکنن، مسئله مهمترین مسئله و اولین مسئله مسئله یمن خواهد بود و همونطور که میدونید امارات یک نقش بزرگی در مسئله یمن داره.
آقای شمخانی همطور که اشاره شد هم در مقدمه مسئولان بلندپایه امنیتی و اقتصادی هم همراهی میکنن، هم رئیس کل بانک مرکزی همراه آقای شمخانی، هم مسئول سیاست خارجی وزارت اطلاعات که اقدام کم سابقه ای هم است به نسبت که رسانه ها رسما به حضورش اشاره بکنن با عنوان یک مقام امنیتی بلندپایه. فکر میکنید اینها رو کنار هم بگذاریم، این اعلام های عمومی رو در واقع تصویری که داره میده اینه که جمهوری اسلامی در تمام ابعاد داره تلاش میکنه مشکلاتش رو با کشورهای عربی حال چیه خلیج فارس کم بکنه؟
در حقیقت جمهوری اسلامی داره میگه مشکلات من کجاست. اینکه دو نفر از مهمترین آدم های اقتصادی و امنیتی با آقای شمخانی دارن میرن، صرف این که آقای شمخانی خودش هم آدم امنیتی هست، نشان از این است که مسئله امنیتی در مورد امارات بسیار بسیار مهم است. اسرائیل بعد از ایجاد رابطه با امارات شروع کرده به تقویت دستگاه امنیتی امارات در برابر تهدیدات ایران، حتی صحبت از این است که سامانه دفاعی میخواد بسازه در اونجا علیه تهدیدات موشکی ایران. ضمناً نیروهای امنیتی اسرائیلی در امارات حضور دارن و به همین علت هم هست که اگر خطری برای ایران از جانب اسرائیل باشه میتواند در وهله اول از امارات باشه. به همین علت سفر این مقام امنیتی به اونجا ایجاد یک به اصطلاح زمینه است یا به دست آوردن تضمینی است که خطری از جانب اسرائیل و از جانب امارات ایران رو تهدید نمی‌کنه. یک، ولی اگر من بخوام برگردم به اون چیزی که قبلا گفتم، مثلا یمن، امارات نقش بسیار بسیار مهمی داره اگر بخواد اتفاقاتی در یمن صورت بگیره. و پس از قراردادی که اینها در پکن با هم بستن، در بلافاصله در ژنو ملاقاتی قرار صورت گرفت بین حوثی‌ها و بین دولت رسمی یمن که از جانب عربستان سعودی پشتیبانی میکنه و توافق کردن که تبادل زندانی انجام بدن با هم دیگه. فردای آن روز آقای گرونبرگ نماینده ویژه یمن به تهران رفت، آقای امیر عبداللهیان قول داد که مسئله یمن رو در صلح یمن شرکت کنه و همونطور که میدونید امارات در یمن در جنوب برای خودش اصلا یک پایگاهی درست کرده، یک فعالیت بسیار وسیعی داره و قسمت اعظم به اصطلاح تنشی هم که در یمن هست در ارتباط با به اصطلاح جرایی طلبان یمن جنوبیه و کارهایی که مقاومت هایی که طرفداران امارات در برابر حوثی ها انجام میدن و اینها خیلی و برای عربستان سعودی اولین و مهمترین دستاوردی که از نزدیکی با ایران داره مسئله یمنه. و همین علت مسافرت آقای شمخانی خیلی ارتباط دارد با مسئله یمن و همونطور که گفتم چون امارات طرف اول تجارت ایرانه، حضور رئیس بانک مرکزی ایران هم قابل تعجب نیست.
سپاس از علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل و آشنا به امور کشورهای عربی، برای تحلیل سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که گروهی از بازرسان این آژانس به سرپرستی معاون پادمانی این نهاد بین‌المللی در روزهای آینده عازم تهران می‌شوند تا برای اجرا کردن مذاکرات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس و توافق‌های آن با مقام‌های ایران اقدام کنند. در این سفر قرار است بازرسان به دسترسی‌های توافق شده در سفر آقای گروسی دست پیدا کنند، از جمله به دوربین‌های قطع شده و افراد درگیر در کشف اورانیوم نزدیک به 84%. همچنین پاسخ به پرسش‌های مربوط به سه مکان اعلام نشده حاوی اورانیوم هم از دیگر موارد این سفر عنوان شده. درباره این سفر با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و نخست از او درباره چشم‌انداز موفقیت این سفر پرسیدم.
یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش مدتی است داده و این تغییر به خاطر فشارهای بسیاری است که وجود داره و آقای خامنه‌ای راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نمی‌بینه. این هستش که یک ترافیک سنگین مذاکراتی در مراحل مختلف و جاهای مختلف اکنون وجود داره. مسئله هسته‌ای هم که اساسی ترین مسئله است شامل این موضوع میشه و جمهوری اسلامی به نظر میاد تا امروز تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه از آنچه که تندروها در داخل ایران و مجلس تصویب کرده بودند و پاسخهایی به آژانس بده. اینکه آیا 100% این کار رو جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه بستگی به توازن قوا در درون جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بخش بزرگش اکنون مایل هستند روابط رو با غرب بهتر بکنن، حداقل شدت بحران رو کم بکنن، اما بخش دیگه به هیچ وجه روی این خط و ربط نیست و اونها حتی مخالف بودن که آقای گروسی به ایران بیاد. از این رو باید صبر کرد ببینیم که گروه تکنیکی آژانس که چند روز آینده به ایران خواهد رفت و اونها هستند که گزارش مشخص در موارد اون سه سایت و غنی کردن 84% رو تهیه می کنند و گزارش خواهند داد، اون مهم هست و تا اون موقع ما باید در انتظار بمونیم ببینیم که توازن قوا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به کدام سمت سو می رود.
بر این مبنا شما فکر میکنید این اظهارات اخیر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که گفته که درباره اون سه مکان به سوالات بیشتر آژانس هم پاسخ میدین مبتنی بر همین رویکردی است که شما دارین اشاره میکنید؟
دقیقاً علائمی که جمهوری اسلامی در جبهه های مختلف سیاست خارجی و سیاست هسته‌ایش ارسال میدارد بر این مبناست که میخوان همکاری بکنن این بار با آژانس و اطلاعاتی رو که مدت هاست آژانس در انتظار هستش که ایران در اختیار آژانس قرار بده بالاخره در اختیار قرار بدن. حال آیا آژانس از اطلاعاتی که اینها به آژانس میدن راضی خواهد بود و اون رو از نظر علمی و فنی قابل قبول و قابل پذیرش خواهد دانست یا نه مطلب دیگری است که باید در انتظارش بود.
و آقای مصطفی همزمان هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته 2.5 تن اورانیوم طبیعی از سایتی در لیبی مفقود شده. اطلاعات بیشتری نداریم، اما چنین خبرهایی میتونه مرتبط باشه با مجموعه تحولات دیگری که آژانس با کشورهایی مثل ایران هم باش درگیره؟
خدمتتون عرض کنم که من اطلاعی ندارم که آیا این مسئله ربطی به جمهوری اسلامی دارد یا ندارد. میدونیم که زمان فروپاشی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان ایران عده‌ای رو فرستاده بود برای اینکه بتواند در زمینه هسته‌ای یا امکاناتی کسب کنه یا به اصطلاح وسایلی رو تهیه بکنه، اما به غیر از این که چند دانشمند اون کشورها رو در اختیار بگیره موفقیت دیگه کسب نکرد. آیا در لیبی هم همین کار رو کرده است یا نه اطلاعی نداریم و معلومه هم نیست که اون اورانیوم ها از لیبی خارج شده باشن. اون چیزی که برای آژانس مسلمه این که جای اون اورانیوم ها تغییر کرده، باید در انتظار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.
صحبت‌های مهران مصطفوی رو می‌شنیدید. در پارلمان اروپا دیروز نشست ویژه مرتبط با اعتراض‌های ایران برگزار شد و در اون شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و از چهره‌های شاخص مخالف حکومت در سخنرانی تأکید کرد که خواسته مردم این است که حکومت تغییر کند، چرا که به گفته او قابل اصلاح نیست. در این جلسه اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز مبارزه و شهامت زنان ایرانی را ستود و آن را الهام بخش زنان در سراسر دنیا دانست و گفت امروز زنان ایرانی دنیا را شگفت زده کردند. الهی روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
ضمن سخنرانی شیرین عبادی در پارلمان اروپا، وقتی او به شعار اعتراضات سراسری مهسا ژینا امینی یعنی زن زندگی آزادی اشاره کرد، تمامی نمایندگان اتحادیه اروپا و دیگر حضار برای ادای احترام به معترضان از جا برخاسته و شروع به کف زدن کردند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ایران در پارلمان اروپا با حمایتی گسترده از معترضان ایرانی جمهوری اسلامی را غیر قابل اصلاح خواند و از موارد گسترده‌ای سخن گفت که مجال پرداختن به همه آنها را در گفتگو با رادیو فردا نیافت. با او در میانه جلسات مختلف در پارلمان اروپا گفتگو کردیم.
امروز به دعوت رئیس پارلمان اروپا به استراسبورگ رفتم. در نشست پارلمان دو میهمان داشتم، یک اولین زن فضانورد که ایتالیایی بود و بعد هم من در مورد وقایع ایران و مبارزات زنان ایران صحبت کردم، از میزان کشتاری که اتفاق افتاد، چشمهایی که از دست رفت و افرادی که بازداشت شدند.
شیرین عبادی در پارلمان اروپا گفت که به رغم آنکه جمهوری اسلامی آماری از کشته شدگان اعتراضات اعلام نکرده، اما بر اساس اطلاعاتی که او و همکارانش دریافت کردند 550 نفر در اعتراضات کشته شدند. او در ادامه از محمد سیف زاده یاد کرد که وکیل خانواده مهسا ژینا امینی است و همین دو روز پیش تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. شیرین عبادی همچنین از جمع وکلا و روزنامه نگارانی گفت که در این اعتراضات مورد غضب حکومت قرار گرفتند.
من مخصوصا از یکی از همکاران خودم آقای محمد نجفی که در زندان و بیماره، وکیل دادگستری در زندان عراق نام بردم. از شروع انقلاب مهسا بیش از 18 وکیل به خاطر دفاع از مبارزات مردم مواجه با تعقیب کیفری شدند، بعضی با وثیقه آزادند. همچنین با این مسئله شروع کردم که انقلاب سپتامبر با قتل دختر جوانی شروع شد که دادخواهی خانواده او تا کنون به نتیجه نرسیده، اما وکیلش تحت تعقیب قرار گرفته و با کفالت آزاده و دو خبرنگاری که عکسی از این دختر تهیه کردند در بیمارستان و همچنین گزارش مراسم تدفین و تشییع او رو در رسانه‌های داخل ایران چاپ کردند با اتهام جاسوسی ماهاست که در زندان هستند. من از کشوری صحبت می‌کنم که در اون قتل بدون مجازات، اما خبرنگاری و دادخواهی جرمه. فراموش نکنیم که تعدادی از افراد به خاطر دادخواهی در زندان هستند، از جمله پدر و مادر پویا که فقط به خاطر دادخواهی در زندان هستند. با ارائه گزارش مفصلی که بیشتر از اینم وقت ندارم خدمت شما بگم از شرایط ایران، نهایتا حرفم رو با این مسئله خاتمه دادم که ما توقع داریم که شما در جای درست تاریخ بایستید و تا زمانی که مطمئن نشوید که پولهایی که به دولت ایران میرسه خرج مردم نخواهد شد، قراردادی با دولت ایران نبندید. و اضافه کردم که علت این که دولت ایران به FATF و کنوانسیون پالرمو ملحق نمیشه آن است که اگه ملحق بشه اون وقت اختلاسهای کلانی که انجام میدن رو میشه و همچنین مشخص میشه که چه میزان خرج حزب الله و گروه های شبه نظامی میکنن برای صدور انقلاب خودشون و مردم ایران چطور روز به روز فقیرتر میشوند.
در همین جلسه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن قدردانی و تقدیر از شیرین عبادی و سوابقش تاکید کرد که زنان ایرانی تمامی جهان را شگفت زده کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دریا صفائی نماینده پارلمان بلژیک که مدت هاست در جهت اعتلای اعتراضات سراسری در ایران فعالیت می کند را جویا شده است.
امروز خانم فاندرلین در پارلمان اروپا در سخنرانی خودشون گفتند که زنان ایرانی جهان را شگفت زده کردند. تعریف و تمجید شایسته این زنانه. البته مردان و زنان ایرانی که شانه به شانه می جنگند برای ایرانی آزاد و دموکراتیک فقط با تعریف و تمجید نمیتونن کارهای خودشون رو پیش ببرند. وظیفه سردمداران اروپا اینه که از انقلاب مردم ایران حمایت حد اکثری رو بکنن و در تضعیف جمهوری اسلامی گام بردارند، مثل قرار دادن سپاه پاسداران روی لیست تروریستی اروپا و اقدامهای دیگه که میتونه به پیروزی انقلاب مردم ایران منجر بشه که جهانی بهتر برای اروپا و غرب و تمام دنیا خواهد بود. اینها چیزهایی است که مردم ایران به اون احتیاج دارند و نه فقط تعریف و تمجید که با آن کاری از پیش نمیتوان برد. امیدوارم که اتحادیه اروپا در این راستا و حمایت از مردم گامهای اساسی برداره.
شیرین عبادی در پارلمان اروپا صریحاً اعلام کرد که خواست مردم ایران تغییر رژیم است و تاکید کرد که با قانون اساسی فعلی نیز هیچ نوع اصلاحاتی ممکن نخواهد بود و اعتراضات پس از 6 ماه همچنان ادامه دارد. سخنرانی شیرین عبادی که از اولین امضا کنندگان منشور مهسا بوده مورد توجه و تشویق بسیار نمایندگان در پارلمان اروپا قرار گرفت.
و به شیوه هر روز میرسیم به خبرهای ورزشی و گزارش‌های ورزشی، امروز با و در این لحظه با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 3 و 8 فروردین سال 1402 در 2 بازی دوستانه به مسافه روسیه و کنیا میره. پیشتر بازی دوستانه مقابل روسیه قطعی شده بود، اما بعد از کنارگیری عراق از بازی مقابل ایران، فدراسیون فوتبال با کنیا به توافق رسید. فدراسیون فوتبال کنیا بیشتر از 1 ساله که به دلیل دخالت دولت در امور فوتبال تعلیق شده و فوتبال روسیه هم بعد از حمله نظامی این کشور به اوکراین از جام جهانی کنار گذاشته و اجازه شرکت در هیچ رقابت اروپایی رو نداره. بریم به فوتبال اروپا. رئال مادرید و ناپولی به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیدند. در دور برگشت 1/8 نهایی رئال مادرید در برنابئو میزبان لیورپول بود و با تک گل کریم بنزما به برتری رسید. شاگردان یورگن کلوپ در دور رفت هم 5-2 باخته بودند. بدین ترتیب شاگردان کارلو آنچلوتی به 1/4 نهایی رفتند. قهرمان سال 2019 سال گذشته هم در فینال از کهکشانی‌ها شکست خورده بود. کلوپ سرمربی لیورپول معتقد رئال شایستگی بیشتری برای صعود داشت.
ما وقتی اومدیم 3 گل اختلاف داشتیم و باید خیلی فوق‌العاده می بودیم تا بتونیم جبران کنیم. تو دقایقی هم خیلی خوب بودیم، ولی بیشتر بازی تحت کنترل رئال بود. اونا تیم بهتری از ما بودن و واسه همینم تیمی که لایقش بود به دور بعدی رفت.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال هم بعد از بازی گفته ما تیم خیلی خوبی رو بردیم و واقعا بی‌نقص بودیم.
من فکر میکنم تیم اعتماد به نفس بیشتری نسبت به قبل داره و این به خاطر قهرمانی سال گذشته لیگ قهرمانانه. اون بازی اعتماد به نفس بچه ها رو خیلی بالا برد و حالا ما تیم خیلی خوبی رو بردیم و واقعا بی نقص بودیم. جوی که در تیم داریم فوق‌العاده است. جوونا میدونم باید صبر کنن و بازیکنان بزرگ هم مغرور نیستن و همراه تیمن. من تیم خوبی دارم.
در دیگر بازی برگزار شده ناپولی 3-0 آینتراخت فرانکفورت رو برد. گل‌های این بازی رو اوسیمن 2 گل و زلینسکی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوندند. بدین ترتیب در مجموع رفت و برگشت تیم ایتالیایی 5-0 برنده و راهی 1/4 نهایی شد. سری بزنیم به دنیای تنیس. آرینا سابالنکا، ماریا ساکاری، فرانچسکو تیافو و دنیل مدودف به نیمه نهایی مسابقات تنیس مسترز ایندیان ویلز راه یافتند. در 1/4 نهایی آرینا سابالنکا مقابل کوکو گاف، نوجوان آمریکایی قرار گرفت و در 2 ست برنده شد. ماریا ساکاری از یونان هم پترا کویتووا از جمهوری چک رو 2-1 شکست داد. در بخش مردان هم دنیل مدودف روس، الخاندرو فوکینا رو در 2 ست شکست داد. فرانچسکو تیافو آمریکایی هم به مسافه کامرون نوری از بریتانیا رفت و در 2 ست پیروز شد. اما ملی پوش فوتسال ایران با باشگاه اسپانیایی مایورکا پالما به توافق رسید. سالار آقاپور، ستاره 23 ساله فوتسال ایران که عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر رو با پیراهن مس سنگون کسب کرد، سومین لژیونر فوتسال ایران شده که در لالیگا حضور خواهد داشت. پالما فصل گذشته بعد از بارسلونا نایب قهرمان لیگ اسپانیا شد و این فصل به جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا رسیده. حسین طیبی و مسلم اولادقبا دو ملی پوش دیگه ایران هم در پالما حضور دارند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و با خبرهای ورزشی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. برای پیگیری خبرهای بیشتر مثل همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید. بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. من بار دیگر حدود یک ساعت و نیم دیگر با شما خواهم بود.